صبحانه با خبر.
صبح شده ولی یه صبح تعطیله و تصمیمش با خودتونه که کی از رخت خواب و تخت خواب بیاید بیرون. ولی در هر صورت صبحانه رو شما تهیه کنین، خبرها و گزارش‌ها و بقیه مخلفات یک صبح تعطیل رو ما در رادیو فردا. صبح چهارشنبه‌تون بخیر. اگر سحرخیزید و عادت کردین مثل همه روزهای دیگه همین ساعت، یعنی 7 صبح بیدار بشین و برین سراغ بساط صبحونه، بهتون سلام میکنیم. اگه دارید صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا، بهتون میگیم 24مین صبح آذر ماهتون بخیر. آزاده اسدی هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. یک ساعت و نیم برنامه زنده داریم و همکاران بخشای مختلفش رو تهیه کردن تا شما که این موقع از خواب بیدار میشین و میخواین بدونین چه اتفاقایی از دیشب پیش اومده، بهتون کلی خبر بدن. خبر هم که رسم رادیو فرداست اول برنامه هاش باشه، بنابراین بریم با نوشین سید حسینی که با دست پر از خبر همین الان اومد تو استودیو. نوشین، صبح تو هم بخیر.
آزاده، من هم به تو و شنونده‌های رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم.
خب اگه بخوایم ببینیم که توی این چهارشنبه صبح 24 آذر ماه چه خبر، بهمون میگی چه خبر؟
راستش از کشورهای آفریقایی میتونم شروع کنم که سنگال باشه که سفیر خودش رو از ایران فراخونده و نارامی در پایتخت ایتالیا و فرستاده جدید ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان. یه چند تا خبر دیگه هم هست که بهتر اون رو بذارم به عهده شنونده‌ای که با حوصله بیشتری میخوان تا آخرش گوش کنن.
نوشین سید حسینی و خبرهای چهارشنبه صبح رادیو فردا.
متشکرم. سنگال روز سه‌شنبه با اعلام نارضایتی از توضیحات ایران درباره ماجرای کشف محموله سلاح در نیجریه، سفیر خود را از تهران احضار کرد. وزارت خارجه سنگال در بیانیه اعلام کرده است توضیح ایران را در قبال محموله تسلیحاتی که یک ماه و نیم قبل در نیجریه کشف شد ناکافی می‌داند. اواخر ماه اکتبر پس از کشف و توقیف محموله تسلیحاتی در نیجریه که از مبدأ ایران ارسال شده بود، گامبیا همسایه سنگال نیز روابطش را با ایران قطع کرده بود. و اما نارامی در پایتخت ایتالیا. نارامی در روم پایتخت ایتالیا به زخمی شدن دست کم 100 نفر انجامید. درگیری های روز سه‌شنبه در روم به دنبال کسب رأی اعتماد کابینه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا آغاز شد. در طی این نارامی ها که در مرکز شهر روم رخ داد، چندین خودروی پلیس به آتش کشیده شد و خساراتی به برخی فروشگاه ها وارد شد. تظاهر کنندگان به تدابیر کاهش بودجه آموزشی از سوی دولت ایتالیا اعتراض داشتند. و اما خبری بشنویم از آمریکا. فرانک روگیرو روز سه‌شنبه به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان برگزیده شد. این انتخاب به دنبال درگذشت ریچارد هولبروک، نماینده پیشین آمریکا در افغانستان و پاکستان، در روز دوشنبه صورت گرفت. به گفته مقام‌های آمریکایی، روگیرو روز سه‌شنبه در جلسه مربوط به بررسی سیاست‌های آمریکا در افغانستان و پاکستان به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ملحق شد. آقای روگیرو پیشتر به عنوان معاون ریچارد هولبروک مشغول به کار بوده است. و نوبت خبر داخلی است. گزارش‌ها از ایران هاکی است دیروز 4 تن از بازداشت شدگان اخیر از زندان آزاد شدند. سارا سباقیان و مریم کیان ارسی، دو وکیل دادگستری که ماه گذشته هنگام بازگشت از ترکیه در فرودگاه تهران بازداشت شده بودند، عصر دیروز با وثیقه 20 میلیون تومانی موقتاً از زندان آزاد شدند. همچنین کوهیار گودرزی، دانشجوی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، و زینب بحرینی، یکی از مسئولان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان فارس، نیز دیروز آزاد شدند. احمد قابل، پژوهشگر دینی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و اهانت به رهبری به 8 ماه زندان محکوم شد. دادگاه انقلاب مشهد آقای قابل را همچنین به 3 سال ممنوعیت خروج از محل زندگیش در تبعید و 3 سال ممنوعیت از مصاحبه و سخنرانی محکوم کرده است. آقای قابل به خاطر داشتن گیرنده ماهواره نیز به جریمه نقدی محکوم شده. به گفته همسر احمد قابل به رادیو فردا، جلسه دادگاه بدون حضور او برگزار برگزار شده بود و حکم دادگاه بدوی روز سه‌شنبه به وکیل او ابلاغ شد. و اما خبر آخر این که مهدی کروبی از سران مخالفان دولت میگوید کشتار معترضان در عاشورای سال گذشته جمهوری اسلامی را ننگین کرد. آزاده، به انتهای اخبار این بخش رسیدیم.
تو بری استراحت کنی و حدود 25 دقیقه دیگه برگردی برای خوندن خبرهای تازه. مرسی از نوشین سید حسینی. پیام ویدیویی مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت، به مناسبت روز عاشورا، یادآوری عاشورای پارسال، کشته شدن تعداد زیادی از مردم در حاشیه مراسم روز عاشورا. کروبی به مسئولان جمهوری اسلامی میگه پارسال مردم رو کشتید، طلبکار هم هستید؟
من هم اینجا اعلام بکنم آقا، من یکی از افرادی که معترض هستم و داوطلب انتخابات بودم.
دادگاه انقلاب مشهد محکوم کرد. حبس، تبعید، جریمه و ممنوعیت از مصاحبه و سخنرانی برای یک دین پژوه و نویسنده در مشهد. احمد قابل و حکم تازش در دادگاهی بدون حضور خودش.
زمانی که آقای قابل به دادگاه اعلام کردن که من حرفامو زدم و حرفی برای گفتن ندارم، از قاضی خواستن که دیگه ایشون رو نیارن برای دادگاه.
اتهام تازه در پرونده نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری، حضور بدون روسری در یک فیلم.
اتهام جدیدشون اینه که توی اون فیلم تصویر ایشون بدون روسریه و به همین دلیل باید در دادگاه حاضر بشن و دفاع کنن.
بر کناری منوچهر متکی از مقام وزارت خارجه، اماها و شایدها و تحلیلها، این تصمیم چه کسی بود؟ چه کسی تصمیم میگیرد وزیر خارجه را آن هم در یک سفر مأموریتی عزل کند؟
آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد هم به اصولگراها هم به مقام رهبری نشون بده که بازیگر اصلی اوست، هم در مسئله هسته‌ای و هم در مسئله خاورمیانه.
همایشی درباره بابا طاهر، شاعر ایرانی در کردستان عراق، و دردسرهای موسیقی اپرای عروسکی عاشورا و اعتراض آهنگسازش. اینها بخشاییه که تا یک ساعت و نیم آینده از همینجا میشنوید از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا تا ساعت 8:30 به وقت ایران. همونطور که توی خبرها شنیدید، مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت، روز سه‌شنبه پیام ویدیویی تهیه کرد. بهانه این فیلم عاشوراست که در اون مسئولان جمهوری اسلامی از طرف آقای کروبی متهم شدند که بر خلاف کشتن مردم در روز عاشورای سال گذشته طلبکار هم شدند. آقای کروبی توی این فیلم ویدیویی از آبروی برباد رفته کسانی گفته که به گفته او جنایت کردند، حرمت عاشورا رو نگه نداشتند و جمهوری اسلامی رو ننگین کردند. اگه یادتون باشه، اعتراض‌های معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال پیش روز عاشورای سال گذشته به اوج رسید. تو این روز شدیدترین برخوردها بین مخالفان و نیروهای پلیس انجام گرفت. در جریان این درگیری‌ها چندین نفر کشته شدند و البته دو طرف همدیگر را به حرمت شکنی روز عاشورا متهم کردند. آقای کروبی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری سال 88، هم به همین بهانه و با همین دید این پیام ویدیویی رو تهیه کرده. اگه میخواید بیشتر در مورد صحبت‌های اخیر آقای کروبی بشنوید، گزارش مراد ویسی رو از دست ندید.
مهدی کروبی در تازه‌ترین پیام ویدیویی خود همانند گذشته رک و صریح سخن گفته است. آقای کروبی در پیامی به مناسبت فرارسیدن عاشورا گفته است:
در سال گذشته عاشورا حادثه رخ داد، غم‌انگیز بود، سوره کردن برای مخالفه. روز عاشورا مردم را شعار دادن ندادن، من که نمیدونم چی شد، ولی بعد از حوادث تلخی پیش آمد و حرمت عاشورا رو نگه نداشتن و ادهی از مردم عزیزمون به شهادت رسوندن.
مهدی کروبی همچنین در پیام ویدیویی خود همانند ماه‌های گذشته بر اعتراضش نسبت به نحوه برگزاری انتخابات پای فشرده و گفته است انتخابات را مهندسی کردند.
ما کل دعوام سر انتخابات حالا میگیم انتخابات مهندسی شده و اصلا گفتار ما میگیم انتخابات بوده. شما میگید دست بیگانه بوده، اسنادش موجوده. من هم اینجا اعلام میکنم آقا من یکی از افرادی که معترض هستم و داوطلب انتخابات بودم.
آقای کروبی همچنین گفته است قصد حکومت از مهندسی انتخابات بیرون آوردن استبداد از صندوق‌های رأی بوده است.
آمادگی دارم در هر مسجدی، هر دانشگاهی، هر شهری مناظره کنیم با اونایی که میگن شما باعث کشتار یا فتنه کردید، تا ما با ادله با مدارک ثابت کنیم که شما قانون شکنی کردید، استبداد خواستید از صندوق در دارید و این قضیه متأسفانه رخ داد.
دبیر کل حزب اعتماد ملی با رد این ادعای جریان حاکم که آبروی سران فتنه رفته است گفت خدا آبروی شما را برده است و نه آبروی ما را.
والا اکی بین طلبکارم شدن اونایی که مردم را کشتن، تازه میگن خدا آبروی فتنگران برد، خدا آبروی فتنگران برد، خدا آبروی اونا را برد که کهریزک با وجود آوردن، خدا آبروی اونها رو برد که مردم و خانواده‌هاشون رو عزادار کردن و جمع رو تو خیابونا در روز عاشورا به شهادت رسوندن، خدا آبروی اونها رو برد که حق ملت رو تضییع کردن و جمع از بچه‌های مردم رو اعدام کردن، خدا آبروی اونها رو برد که شهادت دادن که افراد از رو پول انداختن یا زیر ماشین کردن و اونا رو محکوم کردن به زندان انداختن. ما کاری نکردیم که آبرو رفته باشه، چون به ما بگم و دیگه آبرو اونا رفت که این جنایات رو کردن و ننگین کردن جمهوری اسلامی رو.
آقای کروبی همچنین با نشان دادن نسخه ای از روزنامه کیهان که در آن برخی محافل خارجی از قدرت آیت الله خامنه ای تعریف کردند گفت اگر تعریف بیگانگان از ما بد است، چرا موقعی که از شما تعریف میکنن بد نیست؟
و اول یه نکته هم که مدام میگن این خیلی عجیبه، میگن بهترین دلیل که باید تنبه بشه برای شما اینه که دیگران بیگانه از شما تعریف بکنه. بیگران و دیگانه، بیگانه از بر اساس منافع خودش تعریف میکنه و چطور وقتی از شما تعریف میکنه هیچ با آب و تاب میگی آه من که آن را نشون میدم به شما، نگاه کنید که خیلی سردم داریره، با چه عبارتی تحلیل کرده که رعای فلان کس از همون چرا گفته که حق با رهبر ایران بود، او با ما از ابتدا دروغ میگفت. چه دمانی تعریف شما رو بکنم با آتا مینویسید وقتی تعریف ما رو بکنید، میگیم عظمت کار ما هم انقدر حق طلبانه دفاع از حقوق مردم هم که اونا ناگذیرن چی کنن.
آقای کروبی پیام خود را با همان صراحتی که شروع کرده به پایان برده و جریان حاکم در ایران را به مناظره فراخوانده است. مناظره‌ای که به اعتقاد آقای کروبی در جریان آن یزیدی بودن یا حسینی بودن روشن خواهد شد.
نه شما حسینید، نه ما یزیدید، نه ما حسینی و شما یزیدید. باید بحث کنیم هر که حق عمل کرد او در راه حسینه، هر که غلط عمل کرد او در راه یزیده و تنها راهش هم همینه که بحث و گفتگو بشه تا ببینیم کدام مقابل حقوق مردم ایستادند و دارن یزیدی عمل میکنن و کدام از حق مردم دفاع میکنن.
نونو پنیر و کره و مربا و عسل و خامه و سرشیر و نیمرو و املت و خاگیره و حلیم و کله پاچه و صبحانه با خبر، تنها در رادیو فردا. الان دارید صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید. اگر مشغول آماده کردن یا نوش جان کردن صبحانتون هستید، همچنان روی همین موج بمونید. البته روی هر موجی هستید، اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، بدونید که اگر مشکلی پیش اومد و صدای ما قطع شد، به خصوص بعد از ساعت 7:30 صبح به وقت ایران، میتونید برید روی موج کوتاه 22 متر. روی موج 22 متر حتما میتونید صدای ما رو خیلی شفاف پیدا کنید و دقیق ترش هم البته میشه 13615 کیلوهرتز که فقط کافیه برید روی 22 متر و بقیه‌اش رو بسپارید به عهده رادیوی دیجیتالیتون تا پیدا کنه صدای رادیو فردا رو، اون هم برنامه صبحانه با خبر رو. ولی میخوایم بریم سراغ موسیقی و ترانه اولی که میخوایم بشنویم از یک خواننده موفق و جوان ایرانی هست به اسم علی لهراسبی که تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده. آلبومی داره به اسم 14 که آخرین اثرش در سال گذشته هست و البته در صدر پرفروشترین آلبوم های پاپ در ایران قرار گرفته. به جدیدترین ترانه او گوش بکنیم به اسم خونه.
تو هر جایی که باشی خونه اونجاست، بذار یک لحظه این رویای من شد، برای دیدنت سقفی ندارم، بذار این چند تا دیوارم نباشه. یک آرامشی هست که من حس می کنم با هر دمونه، همونی که شب از هر جای دنیا منو میتونه برگردونه خونه. من از این خونه هر جایی که میرم نمیتونم تو رو یادم نیارم، چقدر خوب دلت آشوب بیمن، من این دل شور خارو دوست دارم. من از این خونه هر جایی که میرم نمیتونم تو رو یادم نیارم، چقدر خوب دلت آشوب بیمن، من این دل شور خارو دوست دارم. چقدر خوب دلت آشوب بی من، من این دل شور خورو دوست دارم.
لهراسبی بود، خواننده جوان ایرانی که ترانه خونه رو شنیدید از اون. اما باز هم تاکید میکنم قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی، اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و ممکنه تا دقایق دیگه با مشکلی برخورد بکنید، برید روی موج کوتاه 22 متر. روی 22 متر حتما رادیوتون میتونه صدای ما رو پیدا کنه، ولی اگه خواستید دقیق تر خودتون دستی پیدا کنید، برید روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز. و اگر هر جایی هستید و با مشکل روبرو شدید و احیانا نتونستید صدای ما رو بشنوید. اگر پارازیت داشتید یا کیفیت صدام خوب نبود، لطفا با ما تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید روی تلفن پیامگیرمون و بگید کجا و چه ساعتی دقیقاً با مشکل روبرو شدید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و این روزها البته که فعالیت‌های هنری خیلی میچسبه، هم به خاطر اینکه زمستون نزدیکه و همین که حتی روزهای قبل و بعد از تعطیلی‌ها اتفاقای ناب هنری و ادبی و فرهنگی توی تهران و شهرهای مختلف میفته. ما فرصت داریم فقط دست روی چند تا از این اتفاقهای فرهنگی و هنری بذاریم.
گفتگوی فرهنگی.
سلام میکنیم به فرج سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام من میکنم به شنوندگان عزیز و به شما و امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع بکنیم.
آقای سرکوهی، ماه محرم هست و امروز و فردا هم به هر حال مناسبت های اصلی ماه محرم هست، تاسوعا و عاشورا. مؤسسه فرهنگی سبا سعی کرده که یک نمایشگاه برگزار کنه و 4 کارگاه هنری، نمایش فیلم های مستند و اجرای نمایش آینی توی این فعالیتی که مؤسسه سبا میخواد انجام بده قرار هست برگزار بشه. چه آثاری توی این رخداد فرهنگی قرار عرضه بشه؟
بله، همونطور که گفتین مؤسسه فرهنگی هنری سبا برنامه رو گذاشته به مناسبت عاشورا و در اون همونطور که گفتین یک نمایشگاه نقاشی هست که با موضوعاتی مرتبط با عاشورا، 4 کارگاه هنری هست، بعد نمایش‌های فیلم‌های مستند درباره عاشورا و مراسم عاشورا و اجرای نمایش آیینی که با عنوان جلوه‌های عاشورایی از هنر معاصر هستش. روز یکشنبه 28 آذر ماه آغاز خواهد شد، 10 روز هم ادامه داره و علاقمندان میتونن بازدید بکنن. در این برنامه از جمله یک گنجینه‌های فرهنگستان هنر هست و این نقاشی هایی هست از مجموعه شخصی فریاد سلحشور و جهانگیر کازرونی که اینا دو تا مجموعه دار بزرگ هستن، نقاشی های بسیار زیادی دارن از هنر معاصر ایران و همچنین از هنر قدیمی. بخشی از این آثار به عرضه خواهد شد. 4 کارگاه هنری از شامل نقاشی قهوه خانه میشه و بعد نقاشی پشت شیشه از نقاشی های سنتی ما، کار آقای حبیب نقاش که سنتی بسیار قوی داره در ایران، و همچنین یک بخشی داره به نام علم سازی. علم یک نمادی است که در دسته های عزاداری میارن، آشنا هستین باهاش، و این خودش به اصطلاح یک نوع ترکیبی از هنر و تکنیک بوده که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. بعد بخش دیگه نمایش فیلم های مستند است با موضوع عاشورا و اجرای به اصطلاح تعزیه که یک نمایش آیینی مذهبی هست در این برنامه ارائه خواهد شد.
و بریم به عراق، قرار هست همایشی در مورد بابا طاهر شاعر مطرح ایرانی در کردستان عراق برگزار بشه، درسته؟
بله، روز سه‌شنبه این همایش شروع شد در شهر سلیمانیه. شهر سلیمانیه به عنوان پایتخت فرهنگی کردستان عراق یا اسم رسمیش از اقلیم کردستان عراق انتخاب شده. همایش فرهنگی است درباره بابا طاهر همدانی شاعر ایرانی با عنوان بابا طاهر نماد تاریخ ادبی ماست. در این همایش تعدادی از استادان دانشگاه‌های اقلیم کردستان، تعدادی از استادان دانشگاه‌های خارجی که در ادبیات فارسی تحقیق کردن شرکت دارند و 20 مقاله در این همایش ارائه خواهد شد درباره بابا طاهر، زندگیش، وضعیت و شرایط مردم زاگرس نشین یعنی اون منطقه لرستان در زمانی که بابا طاهر زنده بوده و همچنین جایگاه و تأثیر شعر بابا طاهر همدانی در ادبیات مردم لر. و همچنین یک نمایشگاه نقاشی هم خواهد بود که آثاری که درباره بابا طاهر یا آثار او به اصطلاح خلق شده. میدونیم که بابا طاهر به اصطلاح به لهجه لری هم شعر گفته و شعرهای مردمی داشته و شعراش در میان مردم بسیار رواج داره و با استقبال بزرگی روبرو است.
از کردستان عراق بریم به تهران، فیلم مستند هانیبال الخاص، نقاشی که همین چند وقت پیش هم فوت کرده، قرار هست توسط انجمن مستندسازان سینما ایران نمایش داده بشه.
بله، این انجمن مستندسازان سینما ایران دوشنبه 29 آذر فیلم مستند هانیبال الخاص رو نشون خواهد داد در سالن خانه سینما. علاقمندان میتونن به اونجا مراجعه بکنن و بعد از فیلم هم کارگردان و دیگر دست‌اندرکاران فیلم حضور خواهند داشت و جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد. احتمالاً نظرات انتقادات رو خواهند شنید و سوال و پاسخ خواهند داد. فیلم مستند درباره هانیبال الخاص رو سینا یوسف نژاد کارگردانی کرده. خب میدونیم که الخاص از بزرگترین نقاشان ایران بود و یکی از بزرگترین استادان نقاشی در ایران هم بود. در این فیلم هم گفتگوی طولانی هست با هانیبال الخاص قبل از اینکه چشم از این دنیا ببنده و همچنین بعضی از شاعران، نویسندگان و نقاشان معاصر از قبیل محمود دولت‌آباد، حسن ثانی، فرزانه آقای پور، محمدعلی عمویی، احمد وکیلی، رضا بانکی، دینی و دیگران درباره الخاص صحبت خواهند کرد.
و تئاتر داوود رشیدی کارگردان و بازیگر مطرح ایرانی هم اعلام کرده به زودی یک نمایش رو روی صحنه میبره و کارگردانی میکنه. این هم خبر
خوبه. بله، این یکی از کارهای بسیار خوب هست، چون خب ما میدونیم که داوود رشیدی کارگردان بسیار بزرگی از دهه 40 تا کنون آثار بسیار با ارزشی رو به صحنه برد. خودش هم بازیگر بزرگی هست. نمایشنامه رو هم آقای احمدرضا احمدی شاعر معاصر نوشتن و عنوانش هست فرودگاه پرواز 707 و نمایش میپردازه به چالش‌های درونی و بیرونی شاعری که با مسائلی مثل مرگ، عشق و آرزو درگیر هست. خب قهرمان هم شبیه هست به نویسنده. داوود رشیدی قرار بود اینو در جشنواره فجر نمایش ارائه بکنه، اما اعلام کرد که تمرین‌ها طول کشیده و این نمایش رو در بهار سال آینده احتمالاً در اردیبهشت اجرا خواهد کرد.
متشکرم فرج سرکوهی، ممنون از خبرهای خوبی که امروز هم توی برنامه صبحانه با خبر ما به ما دادید.
منم از شما متشکرم. تا فردا.
اگه تا دقایق دیگه نتونستید صدای ما رو از طریق موج کوتاه روی فرکانسی که الان هستید بشنوید، برید روی 22 متر. باز هم اینو تاکید میکنم، برید روی 22 متر و اونجا خیلی راحت میتونید صدای ما رو بشنوید. 13615 کیلوهرتز. اما نمیدونم اگه اهل ورزش صبحگاهی هم هستید یا نه، ولی باشین یا نباشین به هر حال بد نیست آدم اول صبح چند تا خبر ورزشی هم بشنوه در کنار همه این خبرهای سیاسی و اجتماعی و حتی هنری. فریبرز غریب.
دنیای ورزش. جنجالی که در برنامه تلویزیونی 90 پربیننده ترین برنامه ورزشی سیمای جمهوری اسلامی دوشنبه شب برپا شد، روز گذشته در سایت ها و خبرگزاری های مختلف بازتاب داشت. داستان جنجال از آنجا آغاز شد که هفته گذشته در پی سفر استانی هیئت دولت به استان مرکزی، تیم فوتبال نفت تهران به این استان منتقل شد. این انتقال مورد انتقاد بازیکنان و مربیان نفت و همچنین کارشناسان و اهالی فوتبال قرار گرفت. عادل فردوسی پور مجری برنامه 90 دوشنبه شب این انتقادات را به تصویر کشید. بعد از آن محمود احمدی بیغش، یکی از نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی، روی خط این برنامه آمد و ضمن انتقاد شدید از فردوسی پور اظهار داشت:
سوال من این است که آیا جناب عالی به حضرت علی علیه السلام اقتدار کردید که توهین میکنید به نماینده مجلس که حضرت امام او را در رأس امور میداند و میگید که برای رأی آوردن این کارو کرد؟
عادل فردوسی پور هم در جواب این نماینده گفت:
اما که دین ایمان فقط مال شما نیست آقای محترم، این توی خیلی طبیعی دین، همه دین ایمان دارن برای خودشون. بعد من میگم آقا چرا اینا برای شهر خودشون تلاش نمیکنن؟ تا که یه دفعه تیم میبینن که اونجا صاحب نداره میتونه راحت صاحبش بشه، میگن آقا ما این تیم میگیریم میریم این شهر.
در پایان دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی گوانگجوی چین، ورزشکاران معلول ایران با کسب 8 مدال طلا، 6 نقره و 6 برنز بعد از چین میزبان و ژاپن در مکان سوم جدول مدال‌ها قرار گرفتند. روز گذشته در دومین روز این رقابت‌ها عباس دیانی اصل در ماده 1500 متر در دو و میدانی، عرفان حسینی در پرتاب نیزه، جلیل باقری در پرتاب وزنه و حمزه محمدی در پاورلیفتینگ طلا گرفتند. همچنین در قسمت زنان مرضیه صدقی و لیلا ملکی در پرتاب نیزه که مدال نقره و برنز کسب کرده بودند، بعد از اثبات تخلف ورزشکار چینی که طلا گرفته بود، دو پرتابگر زن ایرانی مدالهایشان به طلا و نقره تبدیل شد. در ادامه دومین دوره بازی‌های ساحلی قاره آسیا، تیم فوتبال ساحلی ایران دیشب در دور یک چهارم نهایی با نتیجه پرگل 8-3 یمن را شکست داد تا در نیمه نهایی به مصاف عمان میزبان برود. و در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان در ابوظبی امارات دیشب در یک نتیجه دور از انتظار، تیم مازنبه کنگو نماینده آفریقا با 2 گل تیم اینترناسیونال برزیل را شکست داد و به دیدار پایانی راه یافت. در بازی دیگر مرحله نیمه نهایی امشب، سوینگنام کره جنوبی قهرمان آسیا در برابر اینتر میلان ایتالیا قهرمان اروپا سفارایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا. We'll be right back.
رادیو فرداست.
صبح شما به خیر، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. تا این موقع نیم ساعت برنامه زنده داشتیم و از این به بعد یک ساعت دیگه از برنامه ما باقی مونده، شامل بخش‌های مختلف. آزاده اسدی هستم و از طرف همکارانم هم به شما سلام میگم و همینطور صبح بخیر. بریم سراغ خبرها بدون اینکه مقدمه بیایم و بعد از خبرها با هم مرور میکنیم چیا داریم توی یک ساعت آینده. نوشین سید حسینی، صبحت بخیر دوباره.
من هم به تو و شنونده های رادیو فردا صبح بخیر میگم آزاده. نارامی در روم پایتخت ایتالیا به زخمی شدن دست کم 100 نفر انجامید. درگیری های روز سه‌شنبه در روم به دنبال کسب رأی اعتماد کابینه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا آغاز شد. در طی این نارامی ها که در مرکز شهر روم رخ داد، چندین خودروی پلیس به آتش کشیده شد و خساراتی به برخی فروشگاه ها وارد شد. تظاهرکنندگان به تدابیر کاهش بودجه آموزشی از سوی دولت ایتالیا اعتراض داشتند. روز سه‌شنبه فرانک روگیرو به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان برگزیده شد. آقای روگیرو جانشین ریچارد هولبروک می‌شود که روز دوشنبه در 69 سالگی درگذشت. به گفته مقام‌های آمریکایی، فرانک روگیرو روز سه‌شنبه در نشستی در مورد سیاست‌های آمریکا در افغانستان و پاکستان هیلاری کلینتون را همراهی کرد. فرانک روگیرو پیش از این به عنوان معاون ریچارد هولبروک مشغول به کار بود. و سنگال روز سه‌شنبه با اعلام نارضایتی از توضیحات ایران درباره ماجرای کشف محموله سلاح در نیجریه، سفیر خود را از تهران احضار کرد. وزارت خارجه سنگال در بیانیه اعلام کرده است توضیح ایران را در قبال محموله تسلیحاتی که 1.5 ماه قبل در نیجریه کشف شد ناکافی می‌داند. اواخر ماه اکتبر پس از کشف و توقیف محموله تسلیحاتی در نیجریه که از مبدأ ایران ارسال شده بود، گامبیا همسایه سنگال نیز روابطش را با ایران قطع کرده بود. و خبر آخر این که گزارش‌ها از ایران هاکیست دیروز 4 تن از بازداشت شدگان اخیر از زندان آزاد شدند. سارا سباقیان و مریم کیان ارسی، دو وکیل دادگستری که ماه گذشته هنگام بازگشت از ترکیه در فرودگاه تهران بازداشت شده بودند، عصر دیروز با وثیقه 20 میلیون تومانی موقتاً از زندان آزاد شدند. همچنین کوهیار گودرزی و زینب بحرینی هم دیروز آزاد شدند.
متشکرم نوشین سید حسینی، باز هم برمیگرده البته کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه تر. دادگاه انقلاب مشهد محکوم کرد. حبس، تبعید، جریمه و ممنوعیت از مصاحبه و سخنرانی برای یک دین پژوه و نویسنده در مشهد، احمد قابل. اتهام تازه در پرونده نسرین ستوده و دردسرهای موسیقی اپرای عروسکی عاشورا. اینها بخش‌هایی که تا چند دقیقه آینده از همین جا در صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. احمد قابل، نویسنده و پژوهشگر دینی مقیم مشهد، به 20 ماه حبس، جریمه نقدی و ممنوعیت از سخنرانی محکوم شد. اتهامات آقای قابل مثل خیلی از دستگیر شده های بعد از انتخابات، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری عنوان شده. حدود یک سال پیش احمد قابل، زمانی که عازم شهر قم بود تا در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری شرکت کنه، دستگیر شد و بعد از 170 روز حبس با قرار وثیقه آزاد شد. اما همین اواخر اسم احمد قابل دوباره مطرح شد به خاطر اطلاع رسانی که درباره اعدام گروهی و فله‌ای زندانیان زندان وکیل‌آباد مشهد انجام داده بود. احمد قابل توی چند سال گذشته به خاطر نامه‌های انتقادی که به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و نقد حاکمیت بارها احضار و در نهایت بازداشت شده. مراد ویسی از رادیو فردا شب گذشته با مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، گفتگو کرده تا بیشتر در مورد حکم اخیرش بشنویم.
آقای قابل هر مطلبی رو که عنوان کردن و هر نوشته‌ای رو که ارائه دادن مستند به آیات قرآن، روایات و احادیث بوده و یا ماده قانونی در کنارش بوده.
خانم قابل، سایت جرس نوشتن که ایشون به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری به 20 ماه زندان و 3 سال ممنوع الخروجی از محل زندگی، 3 سال ممنوعیت از مصاحبه و سخنرانی و همچنین به دلیل داشتن گیرنده ماهواره به جریمه نقدی و مصادره کامپیوتر شخصی محکوم شدن. آیا شما تایید میکنید این حکم را علیه ایشون؟
بله بله.
کی حکم رو اعلام کردن؟ آیا به وکیل ایشون هم اعلام
شده؟ این حکم بله، این حکم امروز توسط وکیل ایشون به ما اعلام شد. و همینطور که شما فرمودین یک سال حبس به خاطر به اتهام تبلیغ علیه نظام، 8 ماه حبس به اتهام توهین به رهبری، 4 میلیون تومان جزای نقدی، یعنی بدل از 1 سال و 4 ماه حبس به علاوه اون 20 ماه به اصطلاح 4 میلیون تومان هم جزای نقدی خواستن. ممنوعیت از هر گونه سخنرانی و مصاحبه در جمع بیش از 3 نفر در مدت 3 سال و عدم خروج از اقامتگاه و ضبط وسایل شخصی از جمله لپتاپشون.
مگر آقای قابل چی گفتن که تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری تلقی شده؟
از نظر ما آقای قابل هیچ جرمی رو مرتکب نشدن، ولی مسئولین نظام برداشتشون این بوده آقای و ایشون مرتکب جرمی نشدن که بخوان حالا حکمی براشون صادر کنن.
خانم قابل، ظاهرا آقای قابل گفته بودن که در اعتراض به نحوه بازداشت و اعتراضی که داشتن گفتن که در دادگاه حاضر نمیشن. آیا در جلسه اخیر دادگاه اخیرشون هم حاضر نشدن؟
از زمانی که آقای قابل به دادگاه اعلام کردن که من حرفامو زدم و حرفی برای گفتن ندارم و با توجه به اعتراضی که به نحوه برخورد و نحوه بازرسی بدنی که دان داشتن و الفاظی که بخار می بردن از قاضی خواستن که دیگه ایشون رو نیارن برای دادگاه و بعد از اون دیگه آقای قابل رو نیاوردن.
و شما فکر میکنید اینی که حکم آقای قابل رو الان صادر کردن، یعنی در نزدیکی مراسم سالگرد مرحوم آقای منتظری و با توجه به اینکه آقای قابل از شاگردان برجسته آقای منتظری هستن، آیا ارتباطی هم بین این موضوع هست؟
نمیتونم راجع به این نظری بدم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ویکی‌لیکس رو که یادتون هست، همون وبسایتی که با انتشار اسناد محرمانه موفق شده که چند هفته دنیا رو زیر و رو کنه. اگه یادتون باشه مدیر و مؤسس ویکی‌لیکس هفته پیش بازداشت شد. قاضی هم به هیچ وجه حتی با آزادی موقت آقای جولیان آسانج موافقت نکرد، اما دادگاهی توی بریتانیا روز سه‌شنبه با آزادی مدیر سایت ویکی‌لیکس به قید وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه بعدی موافقت کرده. دلیل مشخصی که برای بازداشت جولیان آسانج عنوان شده اینه که بر اساس حکم جلب دادگاهی در سوئد در بریتانیا دستگیر شده. جولیان آسانج که وبسایت او تو این مدت بخشی از 250 هزار سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا رو منتشر کرده، به آزار جنسی 2 خانم سوئدی متهم شده و البته خودش این اتهامات رو رد کرده. بذارین درباره این دستگیری و آزادی با وثیقه و حاشیه‌هاش مهتاب وحیدی راد برامون بگه.
چند هفته است که جولیان آسانج مدیر وبسایت ویکی‌لیکس به چهره‌ای بین‌المللی تبدیل شده و بازداشت او و دادگاهش هم از هفته گذشته یکی از خبرهای مهم رسانه‌های جهان بوده. جولیان آسانج هفته گذشته به اتهام آزار جنسی در بریتانیا بازداشت شد و دیروز سه‌شنبه در لندن دادگاهی برگزار شد و ده‌ها خبرنگار در اطراف دادگاه او منتظر بودند تا ببینند نتیجه چه خواهد شد. از آنجایی که آقای آسانج توسط دادستانی در سوئد به آزار جنسی متهم شده، قرار بود قاضی پرونده دیروز مسئله استرداد او به سوئد را بررسی کند، اما وکلای او درخواست آزادیش را مطرح کردند و پس از چند ساعت قاضی با آزادی مشروط آقای آسانج موافقت کرد، البته با وثیقه‌ای به مبلغ 200 هزار پوند یعنی حدود 320 هزار دلار. اما دادستان به حکم آزادی او اعتراض کرد و آقای آسانج باید تا 48 ساعت دیگر در زندان بماند تا درخواست استیناف بررسی شود. مارک استفن، یکی از وکلای جولیان آسانج، دادگاه او را یک دادگاه نمایشی نامید و در گفتگو با خبرنگاران گفت به دنبال این هستند که مبلغ وثیقه را به صورت نقد تهیه کنند، چون پرداخت با چک حدود 1 هفته زمان می‌برد و به گفته او تا زمان دریافت پول توسط دادگاه یک انسان بیگناه در زندان می‌ماند. This court is in possession of £200,000 and an innocent man stays in jail. اما قاضی بریتانیایی به جز وثیقه 200 هزار پوندی برای آزادی جولیان آسانج شرایط دیگری را هم وضع کرده. طبق حکم قاضی او موظف شده یک برچسب الکترونیکی روی لباسش نصب کند، در آدرسی ثبت شده و مشخص زندگی کند و علاوه بر محدودیت‌های رفت و آمد، باید هر شب گزارش حضور خود را به پلیس بدهد. مادر آقای آسانج هم که از استرالیا به لندن سفر کرده در گفتگو با خبرگزاری ها گفته که زندان در اراده پسرش در مبارزه برای دسترسی به اطلاعات خللی وارد نکرده و او همچنان به آزادی بیان معتقد است و به انتشار اطلاعات ادامه خواهد داد. ووگن اسمیت مدیر یکی از باشگاه‌های روزنامه‌نگاری در لندن هم گفته در مورد قوانین نگران است و آقای آسانج آینه‌ای در برابر روزنامه‌نگاران قرار داده تا تمام خبرنگاران و روزنامه‌نگاران جهان نگران محدود شدن آزادی بیان شوند. جولیان آسانج مدیر وبسایت ویکیلیکس به اتهام آزار جنسی از هفته گذشته در بازداشت به سر می‌برد، اتهامی که خود آقای آسانج آن را رد کرده و می‌گوید هدف از وارد کردن این اتهام مخدوش کردن چهره اوست. وبسایت ویکیلیکس در روزهای اخیر بیش از 250 هزار سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرده که مقام‌های دولت آمریکا این اقدام را بارها محکوم کردند و گفتند انتشار این اسناد موجب به خطر افتادن امنیت جهانی و روابط دیپلماتیک کشورها خواهد شد.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون،
یکم از این فضای آسانج رو ویکیلیکس دور بشیم، بیایم تو ایران. سیما بینا که شاید اصلا احتیاجی به معرفی نداشته باشه، خیلی از طرفدارای موسیقی محلی و سنتی ایران با این خواننده مطرح آشنا هستن، به خصوص شنونده های خراسانی رادیو فردا. ترانه و آهنگ شیرین با صدای سیما بینا. ترانه و آهنگ شیرین رو شنیدید از سیما بینا. اما دوباره بعد از این موسیقی برمیگردیم سراغ یک گفتگوی جدی. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشری که بیش از 100 روز رو در زندان اوین گذرونده، کسی که چندین بار دست به اعتصاب قضا زده و به شکل‌های مختلف در مورد روند دادرسی پرونده‌اش واکنش نشون داده و همین حالا به خاطر اعتصاب قضا وضعیت جسمانی خطرناکی داره، یک بار دیگه متهم به موضوع جدیدی شده. خانم ستوده که متهم به تبانی و اقدام علیه امنیت ملی شده بود، در تماسی از زندان اوین به خانواده‌اش اعلام کرده که این بار باید در روز ششم دی ماه دوباره به دادگاه بره تا درباره یه فیلم ویدیویی که موضوع جدیدی توی پرونده‌اش باز کرده توضیح بده. درباره اتهام جدید مربوط به خانم ستوده، رضا خندان همسرش شب گذشته به رویا کریمی مجد از رادیو فردا توضیح داد.
خانم ستوده 2 سال پیش در قالب یه فیلم پیامی فرستادن برای کمیته بین المللی حقوق بشر در ایتالیا که جایزه ای رو به خانم ستوده داده بودن. به دلیل اینکه خانم ستوده ممنوع الخروج بودن، مجبور شدن که از طریق تهیه یک فیلم پیامشون رو بفرستن. اتهام جدیدشون اینه که توی اون فیلم تصویر ایشون بدون روسریه و به همین دلیل باید در 6 دی ماه در دادگاه حاضر بشن و دفاع کنن از بی‌حجابی و مراعات نکردن شعونات اسلامی همچه عنوانی.
آقای خندان، آیا آخرین دادگاهی که برای ایشون برگزار شد حکمش اعلام شده یا نه هنوز؟
حکمشون هنوز نه به خودشون نه به وکلاشون هنوز ابلاغ نشده. من تا خانم ستوده ایشون در تماسی که داشتن گفتن که توی زندان بهش گفتن که ما اجازه نخواهیم داد که قاضی کمتر از 10 سال به شما زندان بده و خانم ستوده میگفتش که ما باید منتظر شیم و رأی قاضی رو دادگاه رو ببینیم و مشخص بشه که چقدر استقلال عمل داره و یا اینکه چقدر تحت امر نیروهایی هستن که من چه صحبتهایی رو با من کردن اینجا.
آقای خندان، یا خانم ستوده همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرن؟
بله متاسفانه شرایطش خیلی وخیم هست. دیروز دوباره من متوجه شدم که دیگه واقعا نمیتونه صحبت کنه درست و تپش قلب خیلی شدیدی داشت و برای هر جمله‌اش کلی انرژی صرف میکرد و تلاشش به این بود که حتی امکان ما متوجه شرایط جسمیش نشیم، برای اینکه بچه‌ها و خانواده همه خیلی ناراحت میشن. مطمئنم که وضعیتش خیلی نگران کننده است. تلفن‌هایی که شنبه و دوشنبه داشته حاکی از این بود که نهایت وضعیت جسمی رسیده و امکان ادامهش نیست. البته من سوال کردم، گفت که به بهداری نرفته، منتها یه مقدار فکر میکنم وضعیتش رو سعی میکنه که از ما پنهان کنه شرایط جسمیشو.
و آیا وکلای ایشون یا خود شما تونستید در طی هفته گذشته با ایشون ملاقات حضوری داشته باشی؟
ملاقات حضوری که ما اصلا نداشتیم، غیر از اینکه من دادگاه دیدم و یک بارم بچه ها به همراه خواهرشون ملاقات رفتن. حدود 1 ماه پیش که به طور رسمی ملاقات میدن بهشون، ما 2 بار تونستیم ملاقات کابینی داشته باشیم که آخرین بارش برمیگرده به 12 روز پیش. بعد از اون ما ملاقاتی نداشتیم. ما مشکل بزرگی که الان در رابطه با ملاقات ها داریم اینه که بچه ها نیاز دارن که ملاقات کنن و در طول این 2 روزی که از بازداشت ایشون میگذره، بچه‌ها فقط 1 بار تونستن ملاقات کنن. الان ملاقاتی که به صورت کابینی برقرار شده، توصیه کردن که به هیچ وجه ملاقات کابینی بچه‌ها رو نبریم، برای اینکه بچه‌ها حتما باید حضوری و در آغوش مادرشون قرار بگیرن. به صورت کابینی ضربه بزرگ روحی وارد میشه و ما عملا با وجود اینکه ملاقاتش آزاد شده نمیتونیم ملاقات ببریم بچه‌ها رو.
نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر و وضعیت اون در زندان. همسرش رضا خندان در این زمینه به رویا کریمی مجد جواب میداد. هفته پیش گزارش هایی درباره احتمال به حراج گذاشته شدن 3 کشتی توقیف شده ایران توی سنگاپور منتشر شد. مقام های جمهوری اسلامی هم البته این خبر رو تایید کردن بدون اینکه اعلام کنن چه زمانی این کشتی ها مصادره شدن و گفتن که فقط تلاش میکنن تا جلوی حراج رفتن اونها رو بگیرن. اما بالاخره روز سه‌شنبه مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران اعلام کرد که حراج این 3 کشتی
فعلا منتفی شده. در حقیقت روز سه‌شنبه قرار بود این کشتی‌ها چوب حراج بخورن و به جای بدهی‌های ایران و همینطور به خاطر تحریم‌ها بر باد برن، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی که تا چند ساعتی مونده بود به این حراجی ناامید بودن، اعلام کردن قضیه تمومه و این کشتی‌ها میتونن باز هم مال ایران باشن. درباره حاشیه‌های این گزارش‌ها، دلیل این امیدواری و حراج روز سه‌شنبه از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد با رایزنی‌های مسئولان ایرانی برنامه حراج سه کشتی توقیف شده در سنگاپور فعلا منتفی شده است. وی در این باره گفته است ساعاتی پیش رایزنی ها با مسئولان بانک فرانسوی برای جلوگیری از حراج کشتی های توقیفی ایران در آبهای سنگاپور انجام شد که خوشبختانه نتیجه مثبت بود و حراج این کشتی ها فعلا منتفی شده است. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران به تمامی تعهدات خود برای پرداخت اقساط وام این کشتی ها عمل کرده اظهار داشته است بانک فرانسوی وام خود را تبدیل به حال کرده بود و به همین دلیل توانسته بود از سنگاپور دستور توقیف و حراج این کشتی ها را اخذ کند، اما با رایزنی این عملیات متوقف شد و این کشتی های ایرانی دیگر حراج نخواهند شد. پیشتر گزارش هایی درباره به حراج گذاشته شدن یک کشتی ایرانی در سنگاپور به درخواست یک بانک فرانسوی منتشر شده بود و قرار بود این حراج روز سه‌شنبه برگزار شود. به گفته استیوارت لوی، هماهنگ کننده تحریم‌ها علیه ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا، از آنجایی که ایران نتوانسته بود برای سه کشتی خود که با استفاده از وام 235 میلیون دلاری یک بانک فرانسوی خریداری شده بودند، قرارداد بیمه منعقد کند، این سه کشتی به درخواست بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شده بودند. این در حالی است که محمد حسین داجمر، مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پیشتر درباره توقیف و حراج این کشتی ها گفته بود توقیف سه کشتی سهند، سبلان و توچال به خاطر بدهی نبوده و بانک فرانسوی به دلیل تحریم ها علیه ایران این سه کشتی را توقیف کرده است. وی در این حال در اظهار نظر دیگری در این باره گفته بود به دنبال این هستیم که از طریق منابعی بتوانیم با فرانسوی ها مذاکره کرده و پول آنها را پرداخت کنیم. به دنبال تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در خرداد ماه سال جاری، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. تشدید این محدودیت‌ها باعث شده است تا بسیاری از شرکت‌های بیمه به دلیل نگرانی از تحریم‌ها با ایران همکاری نکنند. همچنین آمریکا از سال 2008 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون بیش از 70 شرکت سوری مرتبط با کشتیرانی ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.
چه خبر از دنیای موسیقی؟ فکر میکنید که این روزها تو ایران در مورد موسیقی چه خبرهایی وجود داره؟ مثلا یک خواننده پاپ میخواد بره بیرون از ایران آلبوم ضبط کنه، یا یه اپرای عروسکی در مورد عاشورا همین حالا روی سن هست و عصر را اجرا میشه. اینا رو میدونستین؟ البته خبرهای موسیقی خیلی بیشتر از این حرف هست. صبحت بخیر علی نازمی.
صبح بخیر آزاده، صبح خوبی داشته باشی.
باز نوبت موسیقی شد، مسلمه ما اومدیم سراغ تو و به خصوص در مورد موسیقی، اونم تو این روزها که به خاطر محرم با محدودیت‌های روبرو هست میخوام با صحبت کنم. امروز و فردا تاسوعا و عاشورا هست و به همین مناسبت هم اپرای عروسکی عاشورا از یک شنبه در تهران در حال اجرا هست. از این اپرا برامون بگو و از موسیقیش.
اپرای عروسکی عاشورا که توی تالار فردوسی برگزار میشه، نه فقط این روزها مورد استقبال قرار میگیره که دو سال پیش توی اروپا و آسیا به نمایش در اومده بود، خیلی مورد استقبال همه بود، خصوصا منتقدین. در واقع از اونجایی که تعزیه الان به عنوان میراث فرهنگی معنوی یونسکو ثبت جهانی شده، رویکرد تعزیه به عنوان این میراث فرهنگی ایرانی رویکرد همگیری شده و این گونه از تعزیه که به شکل معاصرش در اومده یه گونه ایه که واقعا قابل تمجیده. در واقع شعر و بست واقعی کربلاست، به شکل عروسکی هم اجرا میشه. اما پیشتر قبل از اینکه تمجیدها و تعریفها رو به خودش اختصاص بده، داستانایی داشت. مثلا ماه پیش بهزاد عبدی که آهنگسازشه به بهروز غریب‌پور که کارگردان نمایشه گله کرده بود به خاطر بی‌توجهی به حقوقش، چون که اسمش رو به عنوان آهنگساز اپرا نبرده بودن. اپرا رو در واقع به اسم آهنگسازش می‌شناسن، اون خالقشه. و اسم بهزاد عبدی توی چند تا اجرایی که تو دنیا شده بود از توی بهروز غریب‌پور برده نشده بود، ولی بهروز غریب‌پور تو جواب به نامه سرگشاده و گله‌آمیز بهزاد عبدی گفته بود که این سهوی بوده و عمدن این اتفاق نیفتاده. حالا خود بهزاد عبدی هم می‌خواد که توی 15 دی ماه با ارکستر پارسیان همین اپرا رو نه به صورت عروسکی که تو تالار وحدت اجرا کنه.
غیر از این اپرای عروسکی که به هر حال یک سری مسائلی هم داشته، حسین زمان خواننده پاپ داخل ایران که شاید برای بعضی از شنوندمون خیلی هم آشنا باشه، گفته که میخواد برای ضبط آلبوم و پخشش به خارج از ایران بره و گفته که اصلا امکان اون کاری که میخواد انجام بده در ایران وجود نداره. آقای زمان میخواد چیکار کنه که امکانش داخل ایران نیست؟
به این حسین زمان به تازگی هم یک کنسرت توی شیراز میخواست برگزار کنه که کنسرتش رو بهش اجازه ندادن که برگزار بشه. اون فکر میکنه که به خاطر کارهای موسیقیایی نیست که بهش اجازه نه کنسرت میدن و نه مطمئنه که آلبومش هم که داره ضبط میشه مجوز نمیگیره، چون حسین زمان در واقع توی انتخابات ریاست جمهوری طرفدار میرحسین موسوی بوده. البته اون پیشتر مبارز سیاسی بوده، قبل از انقلاب تو زندان بوده و جبهه رفته، ولی میگه که آلبومش چون مجوز نمیگه میخواد خارج از ایران هم ضبط کنه و هم پخشش کنه. اونجوری هم که میگه ترانه‌هاش مضامین اعتراضی دارن.
اصولا آقای زمان یه مقدار به سمت جبهه اصلاح طلبان تمایل داشته تا همین موقع انتخابات سال 88.
دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه که فکر کنه که آلبومش نمیتونه مجوز بگیره، برای همین قصد داره که آلبومش رو بیرون از ایران پخش کنه.
موسیقی غیر ایرانی، امینم خواننده رپ قراره توی یک فیلم بازی کنه.
اول از همه ما شاهدیم که آلبوم جدیدش ریکاوری، آلبوم در واقع ترجمهش کنیم بازیابی، خیلی با موفقیت زیادی روبروه. تو جایزه گرمی 10 جایزه نامزدش و این خودش خیلی اتفاق بی‌نظیریه و توی پرفروش‌ترین‌هاست و تا به حال نزدیک به بیش از 5.5 میلیون نسخه فروخته این آلبومش. با این حال امینم اینجوری که شنیده میشه میخواد توی یه فیلمی بازی کنه و نقش یه دونه مشتن رو داشته باشه. این فیلم رو در واقع خالق فیلم فرزند آنارشی کرت ساسلر داستانش رو نوشته و 7 سال بود به دنبال راضی کردن امینم بود که این نقش رو بازی کنه. اون همیشه فکر میکرد که بهترین کسی که میتونه این نقش رو بازی کنه این رپر سفید پوسته.
به روز کریسمس هم نزدیک میشیم و گروه REM مثل هر سال به هوادارانش آهنگ اختصاصی برای این روز تقدیم میکنه. امسال چه خبر هست از این گروه و آهنگ تقدیمیش؟
همونجوری که میگین یه سنت همیشگی این گروه راک آمریکایی داره و امسال هم 2 تا آهنگ که به مناسبت کریسمس هست رو به هواداراش هدیه میکنه. یه آهنگ اجرای دوباره یکی از کارهای هنرمندای قدیمی آمریکایی به اسم آهنگ عزیزم برگرد به خونه رو اجرا میکنن و یه آهنگ دیگه هم هست که مخلوطی از آهنگهایی که اونا میخوان تو آلبوم بعدیشون بدن.
و آهنگ انتخابی هم که میخوای امروز صبح پخش بشه از همین گروه راک آمریکایی هست دیگه.
دقیقاً از آلبوم هفتمشون آهنگ ترجمهش کنیم نزدیک به بهشت وحشی که مایک میلز همون نوازنده بیس خونه به جای خواننده اصلیشون. این آهنگ خوبی برای امروز صبح فکر می‌کنم.
چند ثانیه دیگه هم با ما باشید، برمیگردیم برای نیمه سوم.